بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره و عمارت قلبك بذكره والاعتصام بحبله و ای سبب اوثق من سبب بينك و بين الله ان انت اخذت به. بحث ما در سومین بخش از نامه معروف امام مجتبی علیه السلام بود. بخش سوم که در واقع تلیعه و آغاز دستورات تربیتی مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است، شامل چهار دستور مهم است. اول تقوی الله، دوم لزوم امر الله، سوم ذکر الله و چهارم تمسک به حبل الله. در باره تقوا دیروز عرایزی عرض شد و اما اون سه نکته باقی مونده، سه اصل باقی مونده رو امروز کمی تفسیر کنیم. در مورد لزوم امر الله، معنیش این است انسان همه جا در سایه اوامر الهی پیش بره. یا وقت میگیم اطاعت امر الهی، یه معنایی است متوسط، اما یه مرحله بالاتر لزوم امر الله، همراه بودن جدا از اوامر خدا نشدن، در سایه اون گام برداشتن و به قول معروف طلبگی لازم و ملزوم بودن. لزوم امر الله، فرزندم به تو سفارش میکنم تقوای الهی داشته باش، از گناهان پرهیز کن و اطاعت اوامر الهی را در سرحد لزوم و ملازمه و التزام داشته باش. معنی این سخن میدونید چی میشه؟ معنیش این است هر حادثه‌ای در زندگی تو پیش میاد، هر مسئله‌ای با آن روبرو میشوی، اول حساب کن ببین خوشنودی خدا در کدام سوست. پیشنهاد مقامی به تو کردم، پیشنهاد مالی کردم، پیشنهاد چیز دیگری بود، اول حساب کن خوشنودی و رضای خدا در کدام سوست. وقتی حساب خداییشو رسیدی بعد بگو صلاح هست صلاح نیست، فایده دنیوی داره فایده دنیوی ندارد، بقیه مسائل رو تحت شعاع قرار بده. نه این است وقتی یه پیشنهاد به انسان میکنند در مسائل مالی، در مسائل پست و مقام، در مسائل دیگر، اول منافع خودش حساب کنه، بعد خب ببینیم شرعاً چطوره، جایز است یا جایز نیست. این فایده نداره. قبل از هر چیز باید حساب جنبه های شرعی مسائل بشه. به اتفاقا اگر انسان این کار کند، اول بره سراغ خوشنودی خدا، خداوند بقیهشو برای او درست میکنه. من نمیگویم مضمون حدیث است. فرمود من اصلها بینه و بین الله، اصلها الله بینه و بین الناس. کسی که میان خودش و خدا رو اصلاح کنه، خداوند میان او و مردم رو اصلاح خواهد کرد. اول حساب نکن دوستم از من میرنجه، برادرم میرنجه، همسایه میرنجد، مردم میرنجن. نه، اول ببین خدا میرنجد یا نمیرنجد، خدا راضی است یا راضی نیست. اگر کار تو اونجا درست کنی، او بقیه کارها رو درست میکنه. مقلب القلوب و الاحوال، همه دلها در دست اوست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، خداوند محبت اونها رو در دل بندگانش قرار خواهد داد. اول حساب تو با خدا تصفیه کن، بعد مراحل دیگر. پس لزوم امر الله یه معنای بیش از لزوم و طاعت الله، بیش از مسئله طاعت الله داره و دلالت بر این دارد همه جا در سایه امر خدا گام برداشتن و همراه اون برنامه های زندگی را تنظیم کردن. و اما بریم سراغ سوم. سند حدیث الان در نظرم نیست. و اما سوم، قسمت سوم میفرماید و امارت قلب که به ذکره، قلب رو با ذکر خدا آباد کن. معلوم میشه قلب بدون خدا ویرانه است. وقتی یاد خدا، نام خدا آمد تو این قلب، این ویرانه آباد میشه، این زمین موات احیا میشه. وقتی احیا شد، انواع گلها، میوه ها در این زمین آشکار خواهد شد. و امارت قلب که به ذکره، قلب تو رو با ذکر خدا آباد کن. بریم سراغ قلب. اصلا قلب چیه؟ من یه بررسی کردم دیشب در آیات قرآن، دیدم حدود 130 بار کلمه قلب در آیات قرآن به کار رفته. قلب، قلوب، قلوبنا، قلوبهم، قلبهی، تعبیرات قلب شاید یک کمی هم بیش از 130 باره، ولی هیچ کدام از اینها ظاهرن به معنی اون قلب که اون عضو مخصوص درون سینه است نیست. حتی یکی از اونها هم شاید به این معنا نباشه. این عضوی که در درون سینه کار مهمی هم داره، اما قلبی که قرآن میگه اون نیست. این قلبی که درون سینه است و مرکز پخش خون به تمام بدن هست، از آیات و نشانه های بزرگ خداست. انسان گاهی درباره کار قلب مطالعه میکنه، چقدر ظریف و دقیقه، وحشت میکنه. آیا با این قلب ظریف، با این کارهای پیچیده، ما 80 سال، 70 سال، 90 سال زنده ایم؟ قلب تنها موتوری هست که هرگز سرویس آن در حال توقف نیست. سرویس هم که میشه در حال کار کردن. یه ماشین در حالی که در جاده با سرعت میره بخوان تعمیرش کنن. قلب این چنینه، مشکلات ایجاد درش میشه به وسیله داروها و وسائل دیگر سرویس میشه، اما همش در حال کاره. اگر 2 دقیقه، نه 3 دقیقه، فقط 2 دقیقه متوقف بشه کار نکنی، مرگ حتمی. برای اینکه سلول های مغز انسان در مقابل نرسیدن خون در 2 دقیقه بیشتر مقاومت نداره. جاهای دیگر بدن ممکن است مقاومت بیشتر کنن، اما سلول های مغزی مقاومتشون در مقابل کمبود اکسیژن و غذا خیلی کمه، 2 دقیقه است. بنابراین 2 دقیقه انسان از بین میره. کسانی زیر آب گرفتار شدن، شاید 10 دقیقه هم زیر آب بودن نمردن، چون قلب کار میکرده. قلب از کار بیسته خیلی ساده مرگ میاد سراغ انسان. حالا فکر کنید یه مشت گوشت چه مقاومتی داره، 70 سال 80 سال دائما کار میکنه، هر شبان روز 100,000 بار بازو بسته میشه. حساب کنید حدود 100,000 بار، چیزی کمتر بالاتر، من حساب کردم حدود 100,000 بار هر 24 ساعت 100,000 بار. یه سالو یه عمرو حساب کنید. خدا چه قدرتی به این یه مشت گوشت داده و چه قدرت نمایی در آفرینش این عضو کرده. ضربانش حساب شده یه ضربه زیادتر بشه معلوم میشه مشکلی است، کمتر بشه مشکلی هست. دستگاه خودکاری که در قلب کار میکنه عجیبه. ما همیشه نیازمون به خون یکسان نیست. در حال خواب بدن انسان کم نیاز دارد به تغذیه، قلب باید آرامتر کار کنه. در حال راه رفتن بیشتر، در حال دویدن خیلی زیادتر. یک دستگاه خودکاری در مغز خدا قرار داده، مسائلی که پیش میاد قلب خودش به طور اتوماتیک تنظیم میشه. در حال خواب 60 تا میزنه، بیدار شد 70 تا میزنه، راه میره 75 تا میزنه، میدود 100 تا میزنه. برای اینکه خون باید بیشتر به سلول های بدن برسه و بدن باید تغذیه بشه. اگر در تمام وجود انسان جو ساختمان قلب با اون عظمتش اگر غیر از این نباشه، برای شناختن خدا کافیه. و اون رشته هایی که با این قلب مربوطه، رگه هایی که در بدن انسان پخشه، من بگم شاید باور نکنید، خیال کنید این رقم دروغه، 150,000 کیلومتر طول رگه های بدن. موی رگ ها رو کنار هم بچینن 150,000 کیلومتر. کیه این دستگاه این طور ساخته؟ چه عظمتی داشته آفریننده؟ برحال این قلب با تمام عظمت و آیت الهی بودنش مربوط به بحث های قرآنی نیست. همون رفی انفس که محفلات و پسرون، اون همین شاملش میشه. ولی این کلمه قلبی که در قرآن مجید هست بیش از 130 بار شاید تکرار شده، ظاهرن همه جا به معنی مافوق اینه، به معنی عقل، روح، جان، یعنی ماورای جسم، اون گوهره گرانبهایی که نامش روح هست، قرآن از آن به قلب تعبیر میکنه. حالا چرا میگه قلب؟ یه بحث مفصلی داره من میخوام واردش بشم، از بحث اصلیمون دور میشم. در تفسیر نمونه در این باره بحث کردیم، شاید در همون جلد اولم بحث شده که چرا به جای روح قلب گفته شده. خب ماده اصلی قلب چیه؟ بعضی از ارباب لغت نوشتن اصل قلب به معنی دگرگونی، حال به حال شدن قلب، انقلاب. این قلب انسان که تو سینه است و اون قلبی که به معنی روح هست، چون دائما در حال دگرگونی و تحول است، نام اون قلب نامیده شده. در حال انقلاب دائما، در حال دگرگونیه، ولذا نامش شده قلب. یعنی چیزی که در حال دگرگونی دائم است. حالا من یه نمونه های از تعبیرات قرآن درباره قلب میخوانم و ببینید صفاتی که قرآن برای قلب ذکر میکنه چه نمونه صفاتی از 4-5 تا آیه رو انتخاب کردم میخوانم. آیه اولی که میخوانم آیه 89 سوره شعراء: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت یکی از اسماش همینه. روزی هست که مال و فرزندان به درد انسان نمیخورن، تنها سرمایه نجات در اون روز قلب سلیمه. قلب سلیم در اینجا قلب توصیف به سالم شد. نگو بچه‌مو راضی کنم به هر قیمته، نگو ثروت بیندوزم ذخیره برای آینده فرزندانم بذارم به هر قیمت باشه، نه، اون روز این زن و فرزند و ثروت جواب مشکل تو رو نخواهند داد. قلب سلیمه. راوی از معصوم نقل میکنه، فرمود قلب سلیم اون قلبی است که غیر خدا تو اون قلب نباشد. ان لا یکون فیه احد سواه، در ذیل همین آیه 89 سوره شعرا این حدیث رو نقل کردن که ما هم نقل کردیم در تفسیر، غیر خدا تو این قلب نباشه. این میشه قلب ساده. هر قلبی جای غیر خدا باشه، دیگرانم بیار اما برای خاطر خدا، اونم خداست. اگر غیر خدا نباشه قلب، قلب سلیمه. پس در این آیه قلب توصیف به سلیم شد، سالم. پس قلب سالم داری، قلب بیمار. اتفاقا در 12 یا 13 آیه از قرآن قلب‌های بیمار ذکر شده. فی قلوبهم مرض، 12 الی 13 بار، چون یه تعبیر شبیهی دارد که من میگم الی 13 بار، 12 الی 13 بار بیماری دل اشاره شده. این قلب سلیم بود، در مقابلش قلب‌های بیمار. و شاید غالب اینا هم درباره منافقینه، منافقانه که قلب سلیم نداره، دلهای اونها بیماره. یعنی بیماری قلبی و معمولی که ما میگیم فلان کس قلبش خوب کار میکنه یا خوب کار نمیکنه، نه، قلب به معنی روح. آیه دوم، آیه 35 سوره غافر: کذالک یطبع الله علی قلب کل متکبر جبار. خداوند مهر میزنه بر بعضی دلها. بعضیا میگن خب اگر مهر بر دل زد معنیش اینه دیگه این دل نفوذ ناپذیره، مانند ظرف هایی که درشو میبستن، نامه هایی که میبستن بعد دورش نخ میبستن، گره میزدن و یه لاک میزدن، یه محرم و لاک، برای این که نشه درشو باز کنن. خب اگر خداوند بر بعضی دلها مهر میزنه، این که اجباره، این که جبره، دیگه هیچ حقی رو نمیپذیرد. خود آیه جوابش داده، کذالک یطبع الله علی قلب کی کل متکبر جبار. آمدی در وادی تکبر و جباریت و ستم، اثرش این بود مهر بر قلب تو زده شد، دیگه حق در آن نفوذ نخواهد کرد. گام اول رو خودت برداشتی. پس معلوم میشه بعضی قلب ها مهر زده هستن، بعضی ها نه، راش بازه، درهاش گشوده است. توصیف سوم، آیه 260 سوره بقره، خداوند به ابراهیم فرمود قال اولم تؤمن، ایمان نیاوردی؟ قال بلا، ولکن لیطمئن قلبی، میخوام قلبم مطمئن بشه. پس قلب مطمئن داری، قلب نامطمئن، این یکی دیگر از اوصاف قلبه. آیا هیچ کدام از اینا به معنی اون عضوی که در درون سینه انسان است به معنی اونا است؟ نه، من میخواهم منظره معاد رو با چشمم در این دنیا ببینم، برای اینکه آرامش بیشتر در دلم، در روحم، در جانم پیدا بشه. قرآن مجید در آیه 194 سوره شعرا درباره پیغمبر چهارمین تعبیر رو داره، می فرماید نزل به روح الامین علی قلبک. روح الامین جبرئیل قرآن رو بر قلب تو نازل کرد، یعنی بر این عضوی که تلمبه خونه است؟ نه، جبرئیل امین آمد قرآن رو بر قلب تو، بر روح تو، بر جان تو. و اما تعبیر پنجم آیه 37 سوره قاف، تعبیر عجیبیه. قرآن میگه بعضی ها قلب دارن، بعضی ها قلب ندارن. اگر میشه ان فی ذلک تذکره لمن کان له قلب. این آیات قرآن، این داستانهای انبیا، این پندها و موعظه ها باعث بیداری کسانی است که دل دارن، قلب دارن. معلوم میشه بعضی اصلا دل ندارن، قلب ندارن، یعنی روح او در واقع مرده، عقل او مرده، مسخ شده. این چند نمونه از تعبیرات قرآنی رو که در اشکال مختلف بود خدمتتون عرض کردم، برای این بود که بدانید که قلب در قرآن کاری به این تلمبه خون نداره، وسیله گردش خون نداره. روح انسانه، جان انسانه، گاه بیماره، گاه سالمه، گاه مرده است، گاه زنده است، گاه مهر برش نهاده شده، گاه نهاده نشده. این تعبیرات مختلف. حالا ما میخواییم این قلب رو، آبادش کنیم. این دیگه یه تعبیر دیگره در کلام مولا. معلوم میشه بعضی از قلب ها ویرانه هست، زمین بایه شورزاره، بذرهای جهانم توش بپاشی، آب کوثرم بهش بدی، فایده نداره. باید زمین اول احیا کرد، آباد کرد. زمین موات رو چه رقم آباد میکنن؟ در فقه خونده ایم، اگر زمینی شورزار، آب شیرین بهش میبندن، شوره ها و نمک ها با آب حل میشه، یا تو زمین فرو میره یا رد. خاک شیرین میشه. اگر سنگلاخ سنگاشو جمع میکنه، اگر نامسطح آب سوار نمیشه صافش میکنه، اگر خارزاره علف هرزه داره بیل میزنن، شخ میزنن، علف هرزه ها رو میکنن، زمین میشه زمین محیات. ابا حالا بذر بیفشان، هر محصولی میخواهی از آن بردار. فرزندم زمین انسان مواته و نام خدا این زمین رو آباد میکنه و قابل پرورش گلها، میوه ها. چه گلهایی؟ گلهای معرفت الله، گلهای نور هدایت، گلهای ایثار، سخاوت، صداقت، امانت. وقتی زمین آباد شد، گل و میوه در آن می روید. فرزندم قلب تو با یاد خدا آباد کن، نگذار قلبت تبدیل به یه ویرانه بشه. قلب گاهی می شود یک تابلو سیاه. انسان مسائل ساده زندگانیش هم درک نمی کنه، اما یه وقتی قلب میشه مثل آینه، آینه ای که از فاصله دور حوادث رو میبینه. میثم تمار در کوفه است، سوار کشتی میخواد بشه، طوفان میاد، صدا میزند، در همین ساعت و همین لحظه معاویه از دنیا رفت. فاصله کوفه تا دمش چقدره؟ حداقل با سرعت برن یه هفته. اون به اصطلاح پیک های تندرو، یه هفته. بعد از یه هفته خبر آمد که در همون لحظه و همون ساعت از دنیا رفته بود معاویه. این قلبیست که آباد، این آینه است. این تنها دورور خودش نمیبینه، آینه جهنماست. نه امروز، فردا و فرداها را هم میبینه. حوادث آینده در این آینه تابناک نقش میبنده. پس چی کنم که این قلب تاریک من هم آینه بشه، آینه اسماء و صفات خدا بشه، آینه معرفت الله بشه، آینه حوادث آینده و گذشته بشود؟ چه کنم؟ اولین گامش ذکر الله. من یه حدیث از خود نهج البلاغه برای شما درباره اهمیت ذکر الله بخوانم. خطبه 222 فرمود: ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. یعنی قلب زنگار میگیره، تیره میشه. برای اینکه جلا پیدا بکنه و این زنگارها از بین برود، ذکر خدا میزداید زنگارهای دل رو. تسمع بهی بعد الوقره. نام خدا، یاد خدا سبب میشه که این گوش انسان سنگین که شده به وسیله نام خدا، این سنگینی از بین بره. تسمع بهی میشنود با قلبش بعد الوقره. وقره یعنی سنگینی، گوش سنگین برمیگرده، سالم میشود. و یبصر بهی بعد العشوه. عشوه یعنی کسی که چشمش نمیبیند، یاد خدا چشم رو بینا میکنه بعد از آنی که نابینا بود، و تنقاد و بهی بعد المعانده، قلبی که مملو از عداوت حق بود و سرکش بود، تسلیم نبود، به وسیله یاد خدا منقاد میشه. هم تسلیم، هم بینا، هم شنوا، هم جلا پیدا میکند و آینه حق نما میشه. یاد خدا. برادرها، کسانی که در طلبگی میخوانید و کسانی که درس های دیگر میخوانید، علم همش به خوندن و نوشتن نیست. البته ما مخالفیم با کسانی که میگن درس نخوانید، درس رو باید با کمال جدیت خوند، اما یه علومیست که خوندنی نیست و نوشتنی نیست، تنها معلمش خداست. قلب باید نورانی بشه و اون علوم در آن پرتو افکن بشه. اون علوم بدون تقوا محاله، محاله. باید سعی کنیم قلب ما آماده پذیرش اون علوم شود. باید بریم در خانه مولا علی علیه السلام الهام بگیریم از سخنان علی. قلب رو با ذکر خدا آباد کنیم. برادرها، ذکر خدا سه گونه است: ذکر با قلب، ذکر با زبان، ذکر با عمل. بعضی ها فقط قناعت میکنن به ذکر زبانی، زبانشون تصفیه دستشونه، خب اونم خوبه، مقدمه هست، لا حول ولا قوت الا بالله میگه، یا الله میگه، سبحان الله میگه، لا اله الا الله میگه، هر کدام از این اذکار چه برکاتی دارد. ولی گاهی فقط رو زبانی پایین نمیره، گاهی نه، در دل نفوذ می کند، ذکر قلبی است، زبان خاموش اما مرتبا مشغول ذکر خداست. از این بالاتر ذکر در مقام عمل. ذکر در مقام عمل چیه؟ این است وقتی معصیتی پیش میایی به یاد خدا بیفتی، سراغ معصیت نری. در مجلس غیبت و گناه نشستی، به یاد خدا افتادی، نهی از منکر کن نمی توانی، برخیز. حضور در مجلس گناه فرمودن گناه است، برخیز. اینا میشه ذکر در مقام عمل. ذکر زبان، ذکر دل، ذکر در عمل همون چیزی است که قرآن میگه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. دلها با یاد خدا آرامش پیدا میکنند. برادران عزیز، بیایید تمرین کنیم این مسئله را، سعی کنیم کارهامون همش با یاد خدا همراه باشه، ببین چقدر نورانیت پیدا میکنه. از در خانه بیرون میاییم، بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، وارد خانه میشیم، بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، سوار اتومبیل میشیم، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. منزه است خدایی که این مرکب رو در اختیار من قرار داد. اگر لطف خدا نبود و این هوش استعداد خدا به بشر نداده بود، ما نمی توانستیم از این وسیله استفاده کنیم. پایین میام از اتومبیل، الحمدلله علی کل حال، غذا می خوری، بسم الله تمام می کنی، الحمدلله، مجلسی می نشینی با نام خدا، برمی خیزی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. ذکر خدا ورد زبان ما بشه، عادت کنیم، فراموش نکنیم. اگر خدا رو در همه حال بیاد داشت داشتیم، قلب به گفته مولا علی علیه السلام در این نامه عمران آبادی پیدا می کند. قلب که آباد شد مرکز همه چیز خواهد بود. فرزندم حسن جانم، قلب خود رو با یاد خدا آباد کن. جمله آخر رو هم فشرده عرض کنم. فرمود ولی اعتصام به حبلهی، دست بزن به حبل الله و ریسمان الهی را بگیر. کدام سبب اطمینان بخشتر است از سببی که میان تو و میان خداست؟ این انت اخذت به، اگر اون رو بگیری. حبل الله تو قرآن یه بار آمده، قدمایه و اعتصمو به حبل الله. یه جای دیگه هم هست الا به حبل من الله و من الله داره. حبل الله یه باره. مفسران وقتی رسیدن به تفسیر این آیه، قرآن میگه و اعتصمو به حبل الله، دست بزنید به ریسمان خدا. منظور از ریسمان خدا چیه؟ تعبیرات مختلفی دارن. در احادیث هم شاید تعبیرات مختلف داره. بعضی ها گفتن حبل الله هو القرآن، قرآنه، ریسمان محکمی است. اگر میخوایی از حضیض ذلت به اوج عزت بری، از قعر این دره طبیعت به فراز قله حقیقت بری، دست بزن به حبل الله قرآن. ماه رمضان قرآن میخونی، فکرم بکن، اندیشه هم بکن، آیات قرآن در وجود خودت پیاده کن، برو به آسمان ها. بعضی هم گفتن حبل الله اسلام. جدا نیست قرآن از اسلام، اسلام از قرآن، ولی تفسیر به اسلام هم شده. بعضی ها دیدم احتمال دادن حبل الله عقله، خدا عقل بهت داده، این نعمت بزرگ الهی رو دست بزن به دامنش، استفاده کن، محکمه، نگذار هوای نفس جلو دید عقل رو بگیرن. بعضی هم گفتن حبل الله ولایت آل محمد، صلی الله علیه و آله و سلم، دست بزن به دامان پیغمبر، به دامان علی و زهرا، دست بزن به دامان ائمه خدا، دست بزن به دامان مبارک امام زمان. اینا با هم سازگار هم هست، تضادی با هم نداری. حبل الله یه معنی جامعی داره، همه این معانی رو هم شامل میشه. به هر حال امیدوارم این ماه ماهی باشه که هم قلب آباد کنیم به ذکر خدا و هم دست بزنیم به دامان حبل الله و حبل الله رو بتونیم در زندگانی خودمون نفوذ بدیم.